بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافله. شنیدید که مرحوم حجت الاسلام آقای صالح خونسالی از دنیا رفت. مرد شریفی بود. فراموش نمی کنم در 15 خرداد هم زندان ما بود. اون وقت خیلی کم سن و سال بود و خیلی قبراق و چه با سرعت این مدت گذشت. و برای شادی روح او و همه اموات سوره حمدی را با صلوات بخوانید. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم رب الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحث ما در مسئله ما يدخل في المبيع بود. عند الإطلاق رسیدیم به مسئله حمل. اگر حیوانی را بفروشن حملی داشته باشد آیا جز مبیع است اگر اسم نیارن مطلق بگذارن یا نیست؟ بحثش رو عنوان کردیم و خیلی ها گفته بودن جز نیست مگر اینکه شرط کنه. بعد رسیدیم به اینجا که اگر تصریح بکنن جزئه آیا باطل نیست؟ چون حمل مجهوله. آیا مذکر مؤنث یکیه دوتاست؟ جواب این بود که دو حالت داره. یه وقتی ثمنی که میده مقداری در مقابل امه، مقداری در مقابل حمله، این باطله. چرا؟ به علت این که مبهمه. اما یه وقت تمام ثمن در مقابل امه، هر چند حملم طبعا وارده اما طبعه جز نیست. فرق گذاشتن بین جز بودن و بین طبع بودن که دیروز شرحش و خدمتتون عرض کردم، بازم میرسیم امروز. الان به صورت یه انقلت خدمتتون عرض می کنم این سوال شما رو. حالا دو تا روایت داریم که به این دو روایت هم هرچند سندش مشکل داره اما می توان به عنوان معید استفاده کرد. اول روایت ابراهیم کرخی، حدیث 1 باب 10، از ابواب عقد البیع، جلد 12 صفحه 261 تا 361. ابواب عقد البیع 261. بله اینجاست. حدیث اولو میخوانم. رجال حدیث خوبن جز ابراهیم کرخی که اون آخرین نفره که مجهول الحاله، بنابراین سند حدیث خالی از اشکال نیست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل اشترا من رجل اسواف 100 نعجه. معامله روی نعجه نیست، روی پشمهای، گفت پشمهای این ده تا گوسفند از تو خریدم، و ما فی بطونها من حمل، ما فی بطون هم اضافه به اسواف کرد، به کذا و کذا درهمن، مقدار درهمش معین. امام فرمود لا بأس بذلک، عیبی نداره، ان لم یکن فی بطونها حمل کان رأس ماله فی الصوف. این جمله یعنی چه؟ گفته ما فی بطونها، ای بسا در بطونی چیز نباشه، تمام پول در مقابل پشمی، در مقابل ما فی البطون نیست. همین مسئله‌ای که ما داشتیم که اگر تبع بوده باشد صحیحه، اگر جز بوده باشد صحیح نیست. امام همین معنا رو فرمودن، میگن اگر چیزی هم گیرش نیاد از بطون، تمام پول در مقابل پشمه، پس اگر بطون هم چیزی باشه تبعه. فرمودن ابن نداری، همون چیزیست که مطابق قاعده هم ما به اون رسیدیم. حدیث دوم این باب حدیثی است که مال قاسم ابن سلامه. پول در مقابل اسواف، هم اگر باشه تبعه. نه اسواف مشهور نیستن، میبینن صد تا گوسفند اینجا هست، میگه پشمای اینها رو مشاهده میکنن، پشمای اینها رو تمام بچین و به من بده، پولش رو هم بگیر. ببینید قاسم ابن سلام به اسناد متصل الى نبی صلی الله علیه و آله و سلم. خب این دو تا مشکل سندی هست، یکی قاسم ابن سلام مجهوله، یکی هم اسناد متصل الی نبی کو، کجاست اسنادش؟ اون اسنادی هم که متصل الی نبیه اونم مجهول است و نامعلوم. انه نها عن المجر، معنی میکنه مجر خودش، و هو ان یباع البعیر او غیره مما فی بطن ناقه. مجر اون چیزیست که در بطن ناقه است. و نها عن الملاقیه و المزامین، باز خودش تفسیر میکنه ملاقی چیه مزامین چیه. فالملاقیه ما فی البطون و هی الاجنه جنین، و المزامین ما فی اسلاب الفهول. هنوز بچه منعقد نشده، گفته هرچی این حیوان نر بتواند تولید جنین کند خریدم. این دیگه خیلی مبهمه، ما فی البطون رو بگیره یا فی ما فی اسلاب اون حیوان نر. فالملاقی ما فی البطون و هی الاجنه و المزامین ما فی اسلاب الفهول و کانو یبیعون الجنین فی بطن ناقه، میفروختن جنین در بطن ناقه میفروختن. و ما یضرب الفهل فی عامه، هرچی این حیوان نر تولید بچه بکن در این یک سال همش از تو خریدم، فی عامه و فی عوام، در این سال در این دو سال. خب پیغمبر نهی کرد، این تفسیرا از پیغمبره یا از همین راویه؟ ظاهرش تفسیرها تفسیرهای راویه. و نه ان بیع حبل الحبله، بله نه اتو و همون نه همش نهاست دیگه، نه نبی بود دیگه. و نها عن بیع حبل الحبله و معناه ولد و ذالک الجنین الذی فی بطن ناقه، این جنینو که خریدم بچه‌ای هم که بعدن میاره اونم خریدم. مجهول در مجهول، همه اینا نهی کردن. او هو نتاج و نتاج، نتاج نتاج و نوشه و ذالک قررون. این جمله رو دقت کنید، و ذالک قررون، این ذالک قررون کلام راویه، کلام پیغمبره، احتمال داره کلام راوی باشه، ولی بالاخره این یک دلیل کلی میشه و شاهد میشود که هر کجا مجهول است و موجب قرار، معامله باطله. حالا میخواد حمل باشه، میخواد مافی اسلاب فحول باشه، میخواد به یه نمیدونم ولد ولد بوده باشن، همه اینها مجهول است و قراری است و اسباب دعوا میشود و اسباب نظام میشود و اسلام اونها رو نهی کرده و اجازه نداده. خب این دوتا روایت هم معید شد برای این مسائلی که ما داشتیم و نتیجهش همون نتیجه اونها قواعدی بود که در مسئله بود. و کسی هم ممکن است بگه با عمل اصحاب ضعف روایت ما تقویت میکنیم، بنابراین روایت فقط معید نیست بلکه سند میشود. خب تا اینجا این مطلب رو داشتیم. در اینجا یه انقلتی است که عنوان شد و آن این است: آیا حیوانی که دارای حمله قیمتش با حیوانی که دارای حمل نیست یکیه؟ نیست. هرچه حمل باشد قیمت اضافه میشه، بنابراین قیمت که اضافه میشه معلوم میشه حملم جزئه. جواب این است که حمل باعث اضافه شدن قیمت عم میشه، نه این است که یه مقدار پول در مقابل حمله یه مقدار پول در مقابل عمه. نه، شبیهش رو یادتون نره. شرایط سابقا داشتیم، اگر شرط به شرط مفیدی باشه قیمت معامله میره بالا. من این خانه رو به تو فروختم به شرط این که این لباس ها رو هم برای من خیاطی کنی، خب این قیمتش بیشتره. اگر بدون این شرط باشه قیمتش کمتره. بله دایی میشی، انگیزه خیلی امروزی شد میگه دایی میشه. بله دایی میشه به اینکه قیمت بالاتر بشه، درست؟ ولی چیزی در مقابل شرط نیست و لذا اگر شرط انجام نشه عرش داده نمیشه. هیچ کس نگفته تخلف از شرط وجب عرش میشه. بعد اینکه حمل قیمتی داره، ولی به خاطر حمله جز نیست. شرط شما در شرط چه میگی؟ نمیشه اگه شرط قبول کنین هم باید قبول کنین، با شرط هیچ فرق نداره. مسئله تبعیته، اگر تبع باشه ضرری نداره، اگر جزء مبیع باشه ضرر داره چون مجهوله. همان گونه که شرط جزء مبیع نبود ولی تبع بود و به خاطر شرط قیمت هم رفت بالا، اما قیمت مبیع بالا رفت، نه اینکه شرط هم یه پولی در مقابلشه. ولذا تکرار میکنم تخلف از شرط موجب عرش نمیشه. اگر پولی در مقابلش بود با موجب عرش بشه، موجب عرش نمیشه. هرچی مخواد باشه، بیشترین پول مال شرط باشه، ولی پولو در مقابل مبیع داده، دایش این شرط بوده. نه حمل هم نداشت باشه به باطل نیست. بله ولی ممکن یه حکم تخلف از شرط داشته باشه. خب حاضا تمام کلام در مسئله حمل، هم اقوال رو دانستیم، هم ادله رو دانستیم، هم روایات رو دانستیم، هم موارد مختلف معامله، کجا تبعیته کجا جزئه و اینا، فرق شیعه، اینا همه روشن شد. از مسئله حمل به سلامتی رد بشیم بریم دنبال مسئله که فرع سومه. فرع سومه چی؟ فرع سومه مسئله اولا. عبارت امام میخونم، دقت کنید، یه خود عبارت دست انداز داره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در بخش سوم فرع اول میفرماد: ولو باع نخلا، اگر نخلی را بفروشه، فان کان معبرا، اگر اینو قبلا بهش گردفشانی کرده. تعبیر در لغت عرب با همزه یعنی گردفشانی کردن گرد اون نخل نر رو میارن روی نخل ماده میفاشن و بدون اون ثمر نمیدهن. گیاهان مختلفن، بعضی از گیاهان از پایه نر مادهش یه جاست، خیلی از گیاهان اینطوره که میله های نر جداست، میله های ماده جداست، یه تکونی باید بهش بده گردفشانی میشه. همش توی گل میله های نر و ماده و اینا، همش اینا یه پایه است. ولی درختان هم هست دو پایه هستن، اون قسمت نر جداست، قسمت ماده جداست، و لذا میگن خداوند دو تا عامل قرار داده برای اینکه اینا باردار بشن. یکی نسیم ها که میاد ور میداره گرده رو از اونجا میاره جا به جا میکنه، یکی هم حیواناتی هستن، حشراتی مثل زنبور عسل به عشق اون ماده شیرینی که اون ته کاره میره به بال و پرش میچسبه اون گرده ها جا به جا میکنه میبره، این مأموریت داره. یکی از دانشمندان میگه اگر حشرات اعتصاب کنن سبدهای ما از میوه خالی میشه. اینا این مأموریت چون اگر انجام ندن دیگه میوه ها کم میشه، اینا این کار میکنن. به هر حال عبارت امام: ولو باع نخلا فان کان معبرا، اگر قبلن گردفشانی کرده مالک حالا میفروشه، فالثمرت للبایع، میوه مال بایع، و یجب علی المشتری ابقاؤها علی الاصول، مشتری باید دست بهش نزنه تا برسه و بیان بچینن ببرن، بما جرت العادت علی ابقاء تلک الثمره، به مقداری که معتاده. حالا اگر میوه رسیده نمیاد بچینه، یه ماه دیگه هم نمیاد، خب این خلاف عادته، همچین حقی نداره، میتونه بچینه بهش بده. ولو لم یعبر، اگر گردفشانی از ناحیه مالک نشده، کانت للمشتری، این میوه مال مشتری هست، و ظاهر اختصاص ذالک بالبیع. چرا میگن زاری این از اختصاص به بی داره؟ علتش این است، این یه فرق تعبدیه. چه تفاوتی است بین این که گردفشانی کرده گردفشانی نکرده؟ تو روایت داری، از روایات این تفاوت تعبدی رو پذیرفتن، ولذا چون خلاف قاعده است میگن منحصر به بیعه. اگر غیر از بیع بوده باشه، مصالحه باشه، چیزهای دیگر بوده باشه، نه، فرق بین معبر و غیر معبر نیست. مفتن نیست. حالا عبارت امام دارم میخونم تا بزن به شرح مسئله. اما فی غیرهی، در غیر بی، فالثمرتو للناقل بدون شرط و تعارف، ثمره مال ناقل، ناقل کیه؟ بایع، مال بایع. میخواد معبر باشه، میخواد غیر معبر بوده باشد. فالثمرتو للناقل بدون شرط و تعارف، هر شرط نکنن متعارف هم نباشه، مال جناب بایع. سوا اون کانت معبره اولا، بله، ناقل غیر بایه، نه اون کسی که منتقل میکند این را ولی اینه باید نیست. بله پس ثمرتون ناقل یعنی برای بله کما ان الحکم مختص به نخل. بازم یه قید دیگه تعبدی بهش زدن، میگن چون خلاف قاعده است کسی که جانشین بایه میشه مصالحه کننده موجب واهب، کسی که جای نا بایه می نشینه کما انن هو مختصم به نقل یه قید دیگه هم بهش زدن فلا یجری فی غیرهی، در غیر نخ نیست. بعد ثمرت للبایه، همه جا ثمره مال بایه الا در نخل که فیه تفصیلون الا معشت او تعارف الموجب للتقیید، شرط بکنه که مال شخص متصالح یا موهوب له، اگر شرط نکنه مال واهب میشه مال مصالح میشه، یا تقیید بکنه بگه اینو با قید میوش به تو دادم. بسیار خب این خلاصه عنوان بحث یه مسئله نسبتا پیچیده تعبدی است. ببینیم تا چه اندازه میتونیم به این تعبد تکیه کنیم و قبول کنیم. در اینجا یه کلامی از صاحب جواهر بخوانم، کلام شفافیه، جلد 23 جواهر صفحه 136. ولو باء نخلا قد عبر ثمرتها، اگر نخلی بفروشد که ثمرش رو چیز کرده گردفشانی کرده، ای لقح بذر معنی میکنه عبر رو، لقح تلقیح بکنی بذر تل الفحل من النخل، اون بذر رو از تل فحل میگیره، بله از اون جوانه مال نر میگیره، من النخل فی تل ال بله اناس، میبرد رو درخت ماده بعد تشقیقه، اونو باید شکافش بدن، اون به اصطلاح میوه‌ای که هست شکافش بدن گردفشانی بکنن بعد تبدیل به خرما میشه. خیال نکنی خرما که میخوای به این آسانی درست شده از تو گیرتون آمده، بعد این کارو بکنن. خب ها دنبال کلام جواهر نخوندم. فهو للبایه، بنابراین اون جایی که عبره مال بایه، للعصل اصالت بقای بر ملک واله و عدم انتقال، و الاجماع المحکی النم یکن المحصل. تعبد فرق بین تعبیر و غیر تعبیره، حکم للعصل و الاجماع المحکی النم یکن المحصل، اگر اجماع محصل نگیم ناقل اجماع محکی هست. بنابراین مسئله تقریبا از مسائل مسلمه بین اصحابه. خب بریم ببینیم چه استدلالی کردن برای این مسئله، این تفاوت. استدلال کردن به دو چیز. دلیل اول علی القاعده، مقتضای قاعده میگن عدم و شمول اسم نخل ثمره، عدم و شمول اسم نخل ثمره. وقتی میگه نخل رو فروختن ثمره رو نمیگیره، ثمره یه چیز اضافی هست، مثل حمله که در باره حیوان گفتیم شامل نمیشه. فیور جا ایلال اصل، حسادت عدم انتقال در اینجا حاکمه. خب اگر مراجعه به اصل کنید و لفظ نخل شامل نمیشه، لا فرق بین تعبیر و عدم تعبیر، این تفصیل از این قاعده در نمیاد. تکرار میکنم اگر از راه قاعده وارد بشید نتیجهش این از بین تعبیر و عدم تعبیر فرقی نیست، همش مال بایه، همش مال اون. چرا؟ به علت این که اسم نخل شامل ثمره نمیشه، خواه تعبیر شده باشد یا تعبیر نشده باشد، اصل غیر از چیزیست که از روایات استفاده میشه. اما دلیل چی فهمودی؟ چرا من مشتری باشه؟ مشتری تعبیر کرده اجرت المثلش رو بگیره، ولی که از شجره ام نخل اسم شامل ثمره نمیشه. اگر دلیل این باشه علا کل حال نمیشه، میخواد مشتری تعبیر کرده باشه، میخواد بایه تعبیر کرده باشه. مالک چیه؟ مالک اصل درخته، مالک ثمر نیست، مالک تل نیست، تل ثمره، مالک اون نیست، مالک این ریشه و این ساقه و این شاخه هاست. و اما دلیل دوم، سه تا روایت ما داریم، لااقل یکی شما بخوانم. این روایات در جلد 12 بله صفحه 407 حدیث 1 باب 32 از ابواب عقود 407 اینم 407 بله حدیث 1 روایت عقبه بن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال، این احادیثی که وادار کرده علما رو به این تب بود، قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان ثمرت النخل للذی عبرها، مال کسی که اونو بزرفشانی کرده، الا ان یشترط المبتاع، مگر اینکه شرطی بکنند و به مقتضای شرط گیر مشتری بیاد، و الا مال بایعه. حالا اون دو حدیث دیگرش هم بماند و شرحی در اینجا داریم که آیا این تعبد مال زمان قبل بوده یا مال ماست. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.